باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. خب آغاز دنباله همون حرفای بیفایده. بلا کما یجوز و ان یجتمع فی جسم حرکتان احداهما بالذات و الاخرى بالعرض، که حرکت شخص فی السفینه به نفسهی بالذات و به حرکت السفینه بالعرض، کذالک یجوز و ان یوجد میلان که حجر یحمله انسان یمشی فانه یحس بثقله و هو میله بالذات و ینخرق الهواء منه و هو میله بالعرض الذی هو للانسان بالذات. خب حالا صحبت در این بود که آیا دو میل می شود که در جسم واحد جمع بشه؟ دو میل، حالا گرچه مرحوم خواجه بحث را آورده در نباتی، اشاره فرمود اقسام به اقسام حرکت میل را در نباتی و حیوانی ارادی و اینها آورده، حالا الان به سبک بحث در همون طبیعت در جسم الان حرفشو بزنیم. می شود که در جسم که دارای حرکت استقامی عینیه، دو میل مقابل هم جمع بشه، که اصلا جسم به ذات، اون هم به ذات مقابل هم به ذات، که به طبع خود به میل خود به ذات طالب صفر باشه و هم طالب علم باشه. این معناش می شود که شی میل به شیعی و عدم اون شیعی را، و این معنا ندارد که شیعی به طبع واحد به ذات به ذاته بدون عوارض خارجی بدون قصد خودش به ذاته به طبعش به سرشتش هم شیعی را بخواد و هم عدمش را بخواد، معنا نداره. این به ذات گفتیم راه نداره. حالا بالعرض راه داره، که دو میل در جسم واحد جمع بشه، یکی به ذات باشه یکی بالعرض راه داره. حالا الان عبارت خواجه رو بخونیم، بعد مقداری در عبارت شیخ هم بپردازیم متن، بله تا حالا ببینیم. بلا که بلا برای این که دو میل مختلف در جسم واحد بالفعل باشه، نه بالفعل، بالفعل هم نمیشه، باز این بالفعل یه چیز دیگره. بالفعل ولو یکی، بله بله، ولو یکی بالفعل، اون به ذات روشن. اینها را حالا حساب برسیم، اینها قلمشون رو به احتیاط می آوردن می بردن، پیشترها به عرض رسوندیم، هرچه آدم قوی تره، هرچه گوینده قوی تره، نسبت به گفتارش باید بیشتر احتیاط کرد. حالا راجع به این کتاب می همه کلمه کلمه رو حسابه. دیدید آقا که اونجا برای یه ترکیب، بله اگر ما محاذیات بخوانیم، محاذیات انهو نباید بوده باشه، باید بشه محاذیات منهو، که بله من بیان کنه اجزای مرکب را. مجازبات باشه اشکال نداره، مجازبات کشمکش هایی داره، انهو از مکان مثلا، محاذیات سلش در اونجا با من میخوره، مجازبات با ان اینطوره و همینطوره. هرچه که آدم گوینده متکلم قوی تر، حرفاش رو حسابه، خیلی احتیاط میخواد، و به خصوص موضوع هم اگه مهم بوده باشه. شما مثلا زنبیل ها رو در نظر بگیرید، یه وقتی ترازوها رو در نظر بگیرید، یه وقتی ترازویه که میخواد کاه بکشه، یه سنگی که میخواد با اون آدم کاه بکشه، اینجا با ترازوی زنبیلی هم کاه میکشن و خیلی هم مشامهه میشه، بله خیلی هم مشامهه میشه، بله گاهی میبینیم چند من کاه مشامهه میشه. حالا یک چنگ و دو چنگ کاه که اصلا اونجا چند من کاه هم کاهه، بله در باز ترازوی زنبیلی و چقدر مسامحه در کشیدن در سنجش و همینطور چشپوشی و سهلنگاری. حالا همینطور متا را بیارید بالا، حالا بخواهیم که طلا را وزن کنیم، بخواهیم که عقیق را، فیروزه را، برلیان را، متاهای دیگر را، اونجا هم با همین ترازوی زنبیلی نخه، با همین سنگ ها نخه، اونجا یه ترازوی میخواد، ترازوی که زرگرها دارن و سنگی که اونجا غیراتش، نخودش، غیراتش همه حسابه، متا گرونه، متا ارزشمنده. و از اون بالاتر بیایید متایی که از اون ارزشمندتر، گرانقدرتر در نظام عالم پیدا نمیشه و نیست و اون وجود شریف بنده و جناب عالی است. بخواییم که این متا را بسنجیم، این دیگه ترازوی دیگه میخواد، بله فوق همه این ترازوها که نحن الموازین القسط، اونها ترازو هم باید هر جا به سنخ خود اون متا بوده باشه. انسان را باید انسان بسنجد از جنس او و اون جمادها را باید جماد بسنجد از سنخ او. و همینطور در کلمات در حرف ها، در نوشته ها. یه وقتی نویسنده یه حرفش، یه وقتی نویسنده حالا میوی تا به این کتاب ها میبینی چیجور رو حساب. حالا از این بالاتر بروید به دست و قلم ولایت، میبینی روایت چقدر احتیاط میخواد. برسیم به سنگین ترین کتاب نظام عالم، به قرآن، چقدر احتیاط میخواد، چقدر دقت میخواد، چقدر حرف میخواد. هرچی گوینده سنگین‌تر، المرء مخبوع تحت لسانه، هرچی گوینده سنگین‌تر، قلم سنگین‌تر، عبارت سنگین‌تر، نوشته بله روح حساب، دیگرانم باید در کنار او احتیاط بیشتر. بله قرص کتاب که شارح هست خواجه نصیر طوسی و ماتن هست شیخ الرئیس، حرفا روح حسابه، دقت در کار میخواد. حالا اینجا بلفل، به ذات نشد، به ذات بلفل میشود دوتا میل متخالف، ولو یکی به ذات یکی بالعرض میشه بلفل. الان اینو میخوام بپرورانی سوال که این جسم میلی داره و میلش اینه که بیاد به سوی مثلا صفر. قوه قاصده او را برگردوند، بله تو فلاخن گذاشت، به سوی بالا پرت کرد. بلفل دارای دو میل هست که الان این میل قاصر که در او هست ایجاد شده، او را از وضع طبیعیش، موطن و مکان طبیعیش برگردونده. آیا بلفل یک میل است یا دو میله؟ چی باید گفت؟ اون میل طبیعی هست یا این قاصر آمده او را از بین برده؟ متن چی بود؟ عبارت متن، متن رو نگاه بفرمایید. وقد یکون من تبایهی، یعنی میل، من تبای. وقد یحدث فیه من تأثیر غیرهی، بله که قاصر در او. حالا این تأثیر غیر که آمده چیکار میکنه؟ یبتل المنبعث عن تبائه. یبتلو یعنی چه؟ یعنی دو تا قوه، ولو یکی به ذات یکی بالعرض، بالفعل در او جمع نیست. معنای ابطال اینه دیگه، او را ابطال کرده. یبتلو، اگه بخویم یبتلو را بر کرسیش به ظاهر عبارت همین تو معنا کنیم، یبتلو یعنی اینی که قاصر آمد، این تأثیری که از غیرشه، اونی که من تبائه بود او را ابطال کرد، از بین بود. این تا اینجا الان عبارت شیخ و فرموش خواجه که دوتا حرکت متخالف به ذات نمیشه روشن. بلفر ولو یکی به ذات و یکی بالعرض چطور؟ تا اینجا اینطور. حالا ببینیم همینجور جست جست پیش بریم ببینیم عبارت چه میشه. بلا کما یجوز و ان یشتمع فی جسم حرکتان احداهما بالذات و الاخرى بالعرض. حالا التفات بفرمایید تا اگر سوالی برای شما پیش آمد چه بهتر. بله او حالا ببینیم حرفشو بزنیم. بلا کما یجوز و ان یشتمع فی جسم حرکتان احداهما بالذات و الاخرى بالعرض که حرکت شخص فی سفینه به نفسهی بالذات و به حرکت سفینه بالعرض. بله که در سفینه راه می رود یا به جهت حرکت یا به خلاف جهت حرکت. حالا در خلاف جهت حرکت در نظر بگیری، بله باید که مقدارشو حتما کم می فرمایید احد امار از دیگری تا مسافتش معلوم بشه. مثلا کشتی داره به یک طرف می رود و اون یک کسی در اون سر کشتی که داره به طرفی می رود وایسته، مثلا یک تیری رها کنه به طرف خلاف جهت حرکت کشتی. حالا این تیر و در کشتی و مسیر تیر هم در کشتی باشه، حالا این تیر در اون برهه از زمان که به خلاف جهت حرکت کشتی آمده چقدر راه آمده، چقدر هر اندازه هست، اگه بتونیم معیار بگیریم اون مقدار که کشتی او را برده باید کم کنیم از او تا مسافتش معلوم بشه، چون او را به خلاف جهت بالعرض برده دیگه. کسی که بیرون در ساحل ایستاده، اون آقا که تیر رو اونجا رها کرده از کدوم نقطه دریا تا کدوم نقطه دریا، اگه کشتی ایستاده بود معلوم، اما اینم که داره میاد اون تیر به خلاف جهت، کشتی هم داره از اون طرف بله به جهت خودش میده بود. پس این دو تا حرکت باید بله اون حرکت کشتی رو که بالعرض برای اون هست باید از او کم کرد تا مقدار حرکت او معلوم بشه. مثل این تو حالا میشود که دو تا حرکت، یکی به ذات یکی بالعرض جمع بشه. این مثال که زدیم، کما این که در حرکت سفینه و مثلا اون کسی که در سفینه هست به این تو عرض کردیم میشود دو حرکت، کذالک یجوز و ان یوجد میلان. میلان بله خب دو میل، بالفعل بالفعل دو میل جمع بشود بالفعل، به ذات نباشه، به ذات اون روشن، اما یکی به ذاتی که بالعرض میشه. الان داریم عبارت میخونیم که میشه، با این بالفعل چه کنیم؟ با اون ابطال چه کنیم؟ عبارت شیخ در متن چی بود؟ فرموده بود که یبتل المنبعث عن طباعه الا ان یزول، اون تأثیر غیر یزول فیعود به آسه، دوباره اون میل طبیعی منبعث بشه، یعود یعود ابطال شد و یعود یا هست و یعود. از این یعود چه می فرمایی؟ از عودش ابطال شده عود میشه یا هست و حالا منبعث شده یعودو. خب حالا اگر باید اون قوه قاصر ابطال بشه، کی ابطالش میکنه؟ اون میل طبیعی دیگه، بینشون تقاوم نبرد زد و خورد که اونی که طبیعی و ذاتیه ای رو اون قصری رو از بین میبره، اون اگر نباشه چگونه با این نبرد میکنه؟ حالا اینها همه رو جمع بفرمایید تا بله فرمایشی که خواجه دارد، حرفی که قوم دارن اینها، بله ببینید چه نتیجه میده. یجوز ان یوجد میلان که حجر یحمله انسان یمشی فانه یحس بثقله. حالا این سنگ رو به دوش گرفته داره میبره، بله یحسو به سقلهی، خب سنگینه، بله که سنگ میخواد بیاد به سوی زمین او داره او رو میکشه دیگه، به قهر میبره. و هوه میلهو به ذات که میخواد بیاد به پایین. و ینخرق الهواء منهو و هوه میلهو بالعرض الذی هوه للانسان به ذات. خب حالا در این معبر حرکت، در این مسیر حرکت، این شخص که این سنگ رو به دوش داره و داره میبره، داره میبره، این شخص که میدود خرق هوا میکنه. بله، این به میل انسانی ارادی حیوانی داره راه میره، به میل ارادیش مقصدی داره، جهتی داره، داره مطابق اون مقصدش راه میره. این که الان داره به میل ارادیش راه میرود، اینجا هوا را این انسان خرق میکنه، به میل به ذاتش اینه که ارادیش حیوانیش داره به سمتی میرود، هوا را خرق میکنه. او هوا را خرق میکنه شخص. آیا این سنگ هم که به دوش اوست، او هم هوا را خرق میکنه یا نمیکنه؟ او هم میکنه، برای او هم یه حجمی داره، اونم به اندازه خودش که به دوششه، از این که میره اونم به اندازه خود هوا را خرق میکنه. اما میل طبیعیش نیست، حجر میل عرضیشه. نسبت این خرق هوا و اون سمت حرکت کردن نسبت به شخص به ذاته، اما نسبت به این حجر هست بالعرض، که پس دو چیز جمع شده، یکی بالعرض، میل بالعرض به تبع حامل، و یکی میل به ذاتش که میخواد بیفتی از دوش او اینطور، که دو تا میل اینجوری جمع بشه. خب اینم یه حرف. فانه یحس به ثقله و هو میله به ذات و ینخرق الهواء منه. در همین معبر و مسیری که شخص داره میره که سنگ رو به دوش داره، و همینطور و هو میله، میل اون حجر است، بالعرض الذی، این میلی که هو للانسانه به ذات، برای که میل ارادیشه داره به سمتی، به مقصدی دارد میرود. خب حالا فاذا ترع عرزه، فاذا ترع علی جسم ذی میل طبیعی بالفعل، چه ترع؟ میل قصریون. حالا اینی که بالفعل، این جسمی که بالفعل میل طبیعی داره، میل به ذات طبیعیش آن است داره، تره بر او عرضه بر او میل قصری. حالا این میل قصری که آمده، اون میل طبیعی از بین رفت. اول شیخ گفت یبتلو، ظاهرش از بین برده دیگه، ابطال. دوم عبارت فرمود که یعودو، یعودون بیاسو، علاوه بر این که اون طبیعی رو که حسنه بود از کدیمون یوزب نسیاد، بله، اون قصری رو میبره، چیز باطل شده یه زائل شده میبره، یا چیزی که هست و باقیه میبره. این تقاومه، تقاومشون در مقابل یک دیگر، در آمدن دست به گریبان هم انداختن، با هم نبرد کردن، زد و خورد کردن، فرع بر بوده طرفه اینه به لا چه تقاومی. بله، خب میلون قصریون تقاوم از سببان عن القاصر، قاصره و طبیعته، فا این غلب القاصر و سارت طبیعت و مقهورتن حدث میلون قصریون. بعد سنگ دو از خلاف جهتش میبری، طبیعت مقهورش میشه، تو فلاخن انداخته، تو منجنیق انداخته، اینها پرتش کرده. و بطلت طبیعی، این بطلت ظاهر عبارت شیخ هم که یبتلو، بطلت طبیعی. ثم تأخذ الموانع الخارجیه و طبیعیه. بله، حالا موانع خارجیه تأخذو، اونها شروع میکنن، موانع خارجی خود هوا، برای که این هر فشاری که در این سنگ مثلا ایجاد کرده، در این تیر، در این گلوله ایجاد کرده، بالاخره باید خرق هوا کنه، و خود هوا حاجبه، مانعه. خب خود هوا داره از خارج، از اسباب خارجی است، دیروز عرض کردیم، خود او داره دفاع میکنه. این یک، که چنانچه میبینیم اگر توی مایع غلیظی باشه، اون سرعت سیل رو مثلا اون تیر، اون گلوله، اون سنگ نداره. تو آب اگر رها کنه مثلا، با اون مسافتی که تو فضا میره، تو آب نمیره. بله، خب حالا راهی داره که ما بگیم اینجا تأخذ الموانع، تأخذ الموانع الخارجیه و طبیعه و طبیعه. اینجا لفظ طبیعت رو تأخذ الموانع الخارجیه و طبیعه، یا بفرماید که تأخذ الموانع الخارجیه و میل، بله فرمو و طبیعه. و طبیعت چیکار میرسه؟ کار داریم که ما نگفتیم، ما گفتیم میل باطل شد، نگفتیم طبیعت باطل شد. ما گفتیم میل طبیعی باطل شد، نه طبیعت باطل شد. میل مقهور شد و بطله، طبیعت که باقیه و طبیعت دوباره کار خودشو میکنه. منافات نداره که میل باطل بشه. بعد ما گفتیم میل شده مقهور و باطل، نگفتیم طبیعت شده باطل. طبیعت باقیه، طبیعت کارش رو بکنه. حالا طبیعت و موانع خارجی، اسباب خارجی، اینها دستم رو بگیرن و باز این سنگ رو مثلا به مکان طبیعی خودشون برگردونن، که حالا میل منبعث بشه از کمون این طبیعت. و به این حرف که گفتیم طبیعت به حال خود باقیه، میل زائل شده و دوباره میل از این ذات و کمون و سرشت از متن طبیعت منبعث میشه، اینها با عبارت یبتلو شیخ میل یعود و ینبعث و دوباره یعودون به آسهو. مبدع میل که هست، میل داریم، مبدع میل، بله مبدع میل کیه؟ طبیعت. میل اونی که از طبیعت منبعث میشه. حالا مبدع میل که هست، مبدع میل و تبایع خارجی دستم گرفته، منبعث میکنن میل را و سنگ را برمیگردانن به سوی اصل خودشون. پس میشه، عبارت تنافی نداره گفتار شیخ در متن، که هم بگیم ابطال شده میل و هم بگیم یعودون به آسو، برای اینکه طبیعت باطل نشده، میل باطل شده و مبدع میل که طبیعت باقی هست و دوباره کارشو میکنه، منبعث میشه. موانع خارجی و طبیعت اون قوه قاصر از بین میبرن، میل به سوی مبدعش، یعنی به سوی اون مکان اصلی از جای اصلیش اینها پیش میاد، سنگ برمیگرده. ثم تأخذ الموانع الخارجیه و طبیعیه معن فی افناء هی، فی افناء میل بصری، فی افناء هی قلیلا قلیلا. و تقوى طبیعتو، حالا طبیعت هم که مبدع میله، اون نیرو میگیره به حسب ذالک، به حسب این افنا، ذالک افنا، به حسب این افنا طبیعت نیرو میگیره و میل از او منبعث میشه. و یأخذ المیل القصری فی الانتقاص و قوت طبیعت فی الازدیاد، یأخذ اون در ازدیاد و این در انتقاص، الی ان تقاوم. حالا اینجا دیگه و تقاوم، نه دیگه تقاوم، این طرفه، الی ان تقاوم از طبیعت و چی را؟ الباقیه من المیل القصری را. حالا تقاوم با او برابری میکنه، تا الان مقهورش بود، حالا نخیر مقاومت میکنه. الی ان تقاوم از طبیعت و فاعل، الباقی بشه مفعول، از طبیعت و الباقی من المیل القصری را، بله با نبرد میکنه و شکست میده. فیبقى الجسم عظیم المیل، بالا، بله وقتی را که بالا برده، حالا کشمکش اونجا به جای رسیده که طبیعت با موانع خارجی دست هم گرفته، میل قصری را افنا کرده، طبیعت میموند چه؟ بی میل، میل قصری نداره، میل قصری نداره، میل به میل به و میل به مبدأ خودش هم نداره، چون اینجا تکافؤ اصطلاحین زوال هر دو هست، تکافس قامده. همین آنی که دیگه میل قصدی تمام شد و طبیعت شده بدون میل قصدی و میل طبیعی، الانه در این مقام تکافوشون تمام شدن همانو، بی میل بودن همانو، تکافوشون همانو، میل ثانوی منبعث شدن همان، که دیگه فرجه زمانی و اینها نیستش. به محض اینکه تمام شده همون آنون مایی که به تقاوم میلین، دیگه این سنگ مثلا دارای میل نیست، آن بعد میبینی که برگشته. قهرن ایجاب میکند تکافو به جای رسیدن را که بگیم در اون لحظه، در اون آنون ما، لحظت ما، دیگه میلین هیچ کدوم نیستن. خب حالا که وقتی این طور شده، جس شده عدیم المیل، سمت تجدد و حالا دوباره منبعث میشه، سمت تجدد و الطبیعت و میل لها. غرضم آقا این که عبارت شیخ ابطال و دوباره یعود، بلی منافات نده، حرف متناقض نیست. ابطال میل است و بقای مبدأ میل، و دوباره است مبدأ میل انبعاث میل. ثم تجدد طبیعت و میلها، ابتدای امره، بله خیلی خسته است، کوفته است، تو سرش خورده بود، بله اینه که مشوبن به آثار ضعف الباقیت فیها، الان دوران نقاهتشه، بله اون بله قصری که اون قوه قاسه در اون ایجاد کرده حالا از اون گرفته شده، اما هنوز اون بله حالت و آثار قبلی بله هست که خیلی قدیمی، بعد یواش یواش افاقه حاصل میشه دیگه، قلعه پیدا میکنه. مشوبن به آثار ضعف باقیت فیها و یشتد المیل، این دیگه کدوم میله؟ میل طبیعی، میل ذاتی. و یشتد المیلو به زوال ضعف، فیکون الامرو، یعنی در این هنگام تقاوم، فیکون الامرو بین قوت طبیعه و میل، فیکون در اون هنگام تقاوم، که فا نتیجه حرفه، فیکون الامر، عرض کردم این امر در این هنگامی که تقاومه، امر این جسم از این که قوه قاصره و قوه اون طبیعیشون، میل طبیعیشون در اونجا با هم تکافو کردن بدین صورت، فیکون الامر بین قوت طبیعه و میل قصدی غریبا، این غریبا یعنی شبیه، غریبا من الامتزاج الحادثه بین کیفیات متضاده. چگونه شما در مرکبات بین کیفیات متضاده، بله که حرارت و برودت و دو تا کیفی متضاده، بله وقتی با هم دیگه تفاعل کردن، سولت هر یک شکسته میشه، نه آتش اون آتش زلاله، نه آب اون آب خامه، اون طوریه هر یکی در ترکیب میبینید که فعل و انفعال شده، صورت هر یکی فاعل است در دیگری و ماده هر یکی منفعل است از دیگری. لذا همانطوری که بین دو تا کیفیت متضاد یه کیفیتی حاصل میشود، بین اون دو نه این است و نه آن و مزاجی حاصل میشه، اینجا امر بین این قوه قصری و قوه میل طبیعی یه همچو حالتیه که این دو با هم دیگر مخلوط شدن، با هم دیگر درامیختن، یه همچو وضعیه تا غلبه احدهما بر دیگری پیش بیاد. خب و ازا تقرر ذالکه، خیلی هم به ما خوشبین نیست، نمیفرماید به ازا علمت ذالکه، و ازا تقرر ذالکه، حالا که بله ای را پیاده کردیم، فنقو قول الشیخ، حالا داریم برگردیم به عبارت مد، وقد یکون من تباهی، حالا داریم عبارت معنا میکنیم، وقد یکون من تباهی، اینطور بود دیگه، قد یکون گفتیم می، قد یکون من تباهی اشارتون، وقد یکون قول الشیخ، وقد یکون من تباهی اشارتون الی المیلین، از طبیعی و نفسانی، از طبیعی و نفسانی، دیگه نفسانی کجا بودن ها؟ بله نفسانی دیگه خواجه از کجا در آورده که از طبیعی و نفسانی؟ بله شاید از اون جهت این که گفتیم و از لحاظ اهمیت تبا باشه، اینطور نبود؟ تبا گفتیم اهم از طبیعته، چون تبا اهم از طبیعته هم جسمانی رو شامل میشه هم نفسانی رو. درست معنا فرموده، تبا رو لحاظ اهمیت تبا از طبیعت، پس حق داریم که بگیم اشارتون الی جسمانی و نفسانی به حکم تبا که پیشتر گفتیم در فرق بین تبا و طبیعت. خیر، و قوله و قد یحدثو، عبارت آقا توجهش کتاب افتاده داره، نادرسته، کتاب بنده به کتاب شما جسارت نمی کنم. قوله و قد یحدثو فیه من تأثیر غیلهی اشارتون الی القصری، خب روشنه. و قوله یبتل المنبعث عن تبائه الى ان یزول فیعود بیاسو، این فرمایشش اشارتون الی امتناع اجتماع میلین، امتناع اجتماع میلین، چه ذاتی چه احدهما ذاتی و دیگری عرضی، بالفعل هر دو جمع بوده باشند. و ابطال و اشارتون الی امتناع اجتماع میلین و ابطال، یعنی اشاره به الی ابطال القصری لطبیعی را، یعنی مرتبیعی را، لطبیعی مرتبیعی را، لطبیعی و عودهی یعنی عود طبیعی عند زوال القصری، تمایشا حدو فی الحجر المرمی حالتی سعودهی و حبوته. و تمثل فی زاله، حالا عبارت تمام سر سر، بله مطلب دیگر که عرض کردیم اون ابطال را یا باید منصوب بخونیم، ابطال الحرارت الارضیه التي يستحيل اليها الماء للبروده المنبعثه عن تبائه الى ان تزول. للبروده را عرض کردیم مفعول مطلق ابطال باشه، بله، عن تبائه ضمیر رو زدیم به ما، بله، عن تزوله که داشت زدیم به حرارت، ابطال رو هم خوندیم منصوب که گفتیم یا مفعول مطلق بوده باشه برای یبتلو، یبتلو المنبعث عن تبائه ابطال الحرارت الارضیه، چطور مثل ابطال حرارت الارضیه للبرودت المنبعث از تبائه آب، یا منصوب به نزد خافز، خافز کی باشه؟ کاف، بله، یعنی که ابطال، اینطور که یا که ابطال کاف خافز هست شده منصوب به نزع خافز یا مفعول مطلق. خیلی خوب، حالا تمثل مثل، شیخ گفت مثل ابطال حرارت الارضیه برودت آب را، اینجا هم همینطوره که حالا در این بیان تمثل به دو وجه بیان تشبیه را خواجه بیان می فرما، تمثل به دو وجه، شباهت اولا و ثانیم که به عرض می رسانی. و تمثل شیخ فی ذلک بالماء و هو قوله ابطال حرارت الارضیه التي یستحیل الیها الماء. مفعول بواسطه تمثل، تمثل چرا؟ لی یتصوره، بله، تمثل لی یتصوره، تا این معنا، بله، متصور بشه، معلوم بشه، لی یتصوره کیفیت و تقاوم مذکور، تا این جنگ و نزاع نبر برابری این قوه طبیعی و قوه قصری تصور بشه. تمثل لی یتصوره کیفیت و تقاوم، که چون راجع به امر حرارت عرضی به ما مشهود مونه، بله، شب و روز چند بار چویدم میکنیم میخوریم، اینها روشن برای مون که حرارت چه بلای سر آب در میاره، آره، حالا این امر مشهود ما را، معلوم ما را، و آمده دستاویز خود قرار داد برای تمثیل تقاوم بین این دو قوه قصری و طبیعی که به این صورته. فإنه کما، یک کما اینجا الان می‌فرما که این تشبیه اوله، از این تمثیلش استفاده می‌کنیم، این یک کما. بعد این که تمام شده، بعد از 5-6 خط کتاب شما میاد می‌فرماد و کما کانه، اون تشبیه ثانیه که این تشبیه اول دوم را از این تمثیل استفاده می‌کنیم. حالا بیان وجه اول، فإنه که بیان تمثیله، فإنه کما لا یشتمع فی الماء حرارتون و برودتون بل یکون ابدا متکیفا به کیفیت متوسطت بین غایته الحرارت القریبه و البرودت ذاتیه. خب حالا از این که فرمود بین غایته الحرارت القریبه و البرودت ذاتیه، حالا کار رو بیارید، حرف رو بیارید در آبهای معتدل بین طرفین، طرفین حرارت قریبه که اون غایت حرارت و غایت بروده، آب را، حرف را، مثال تمثیل دیگه. بله، خیلی نباید که آدم در مثال مطلب خشخاش بگذاره، هرچند هرچه به واقع نزدیکتر باشه بهتره. بله، در اشکال هندسی آدم نباید مشامهه کنه، بگه خب حالا الان این شکل اینطور، اینجور پندار که این تو این پندار، خب هرچه شکل هندسی موزون و درستر کشیده بشه آدم زودتر به نتیجه میرسه. الان شکل درست کشیده نشد، کج و موجه و ذهن رو تصرف میکنه، من باید این غلط را صحیح پندارم آنگاه روی او حکم پیاده کنم. خب این زحمت چه کاریه؟ بله، هرچه اشکال هندسی، هرچه تمثیل به واقع نزدیکتر باشه ذهن زودتر به نتیجه میرسه. حالا اینجا از این که فرمود غایت حرارت و برودت اینها، مثال را بیاورید در آبهای معتدل بین طرفین که چه؟ حالا این آب که معتدل بین طرفینه، بله، مثلا میگیم که ولرمه، بله، حالا ولرم رو ما این رو الان این ترکیشون میفرمان، مثلا اسم حرارت و برودت رو به سرش نیاوریم، بله، نگیم که اضافه نیاریم، بله، که بگیم این حالا گرم سرده، نخیر، امرون که لیسه به گرمن و لیسه به سردن، کل آب به سردن و گرمن غسل ما، لیسل ولرمو اسمن آخر جدا، اون آقا گفته که به یکی از دو طرف ملحقه. حالا اگر به دو طرف ملحقه یه حرف دیگر، اما ایشون رو میفهمه نخیر، بله، به دو طرف ملحق نباشه. و یسمى، بله، بل یکون ابدا متخیفا به کیفیت متوسطت بین غایته حرارت الغریبه و البرودت ذاتیه تارتا امیل الى هذه و یسمى حرارتا و تارتا امیل الى تلک و یسمى بروده و تارتا متوسطتن بین هما، بله، بتارتن متوسطتن بین هما ولا یسما بسمه ما، که او را نگیم هاره، نگیم که بارده، لا یسما، یه حالت اعتدال که او را گرم و سردش ننامی. و ذالک به حسب تفاعل حرارت الارضه و طبیعت المبرده، بله، که به حسب حرارت عارضه و طبیعتی که آب داره مبرده، این تفاعل، این کشمکش بینشون پیش میاد که گاهی حرارت صورتش را به او میدهد، فعلیت، گاهی اون برودتش را بهش میدهد. این تو غرض جواب اون فإنه کما، فإنه کما لا یشتمع فی الماء حرارت، تا اینجا کذالک اونا، اینجا هم بین این قوه قاصر و این میل طبیعی، کذالک هاهونا لا یشتمع فی الجسم میلان، بله، میل قاصر که غالب شده دیگه میل طبیعی نیست، نه مبدأ میل نیست که اشتباه هر پیش بیاد، مبدع میل هست. بله این تیکه رو باید آقا عنایت داشته باشیم در بحث که الان بعضی شبهه هایی داره پیش میاد با جواب بدیم. اون محور جواب این کلمه که میل از بین رفته خونسا شده، میل نیست، نه مبدع میل نباشه، طبیعت که مبدع میل هست هست اون کارشو میکنه. لایشتمه او فیل جسم میلان که ابتدا من درس کردم، اگر اون میل طبیعی از بین رفته پس چه چیزی آمده میل قصدی رو با هم زد و خورد کردن اون رو از بین بردن؟ جواب بفرمایید میل نیست، میل طبیعی نیست، طبیعت که هست، طبیعت با اون نبرد کرده و آمده به اقتضای خودش کار و منبعث شده از اون میل تا سرانجام. عوامل خارجی، اسباب خارجی هم که دخیل بودن، اونا هم کمک بودن. کذالک ها هونا لا یشتمی و فی الجسم میلان بل یکون و ابداً زاحال جسم، زاحال بین میل قصری شدید. میل قصری شدید کیه؟ برای این سن حجر. میل قصری شدید کیه؟ در بدو حرکت، ابتدا اوایلی که قوه قاصر رو بعد به فشار داره بالا میبره، در بدو حرکت میل قصری شدیده. و طبیعی شدید، بله طبیعی شدید که آخر حرکت از اون طرف، یعنی آخر حرکت مراجعت که کرده، اون این بدو حرکت از مثلا زمین قصری خیلی قویه، انتهای حرکت که سنگ برگشت داره میاد به اینجا طبیعی خیلی شدیده، و ما بین هما هم متوسطا تا برسیم به جایی که عدیم المیل جسم و طبیعی شدید. فتارتن یسمو بالمیل المنسوب الى القصر، میگیم میل قصری، و تارتن بالمیل المنسوب الى الطبع، میشود میل طبعی، و تارتن به عدم هما که شده عظیم المیل. بله مثل اونجا تشبیهی که کردیم، تنزیلی که کردیم، الان خیلی مطلب خشخاش نگذارید، مثال بله الان چون چرا نشه، مثل آبی که بله نگرم بود و نشه، این تو اینجا هم شده عظیم المی، و تارتن به عدم هما، و ذالک به حسب تفاعل میل قصری و طبیعه، این تفاعل، این زد و خوردشون، این فعل به هم دیگر دادنشون، این کشمکش بین ایجاب کرد اینا، گاهی اون قوی، گاهی این قوی، و گاهی همون تو تا عدیم المیل و هاکزا. این یه وجه بیان تمثیل که تشبیه بله اول بود، و باز استفاده حرف دیگر از همین تمثیل، و کما کانه، بله دومی، و کما کانه فعل و طبیعت المائیه عند وجود الارض الذی، وجود الارض الذی تقتضیه، ضمیر فعل تقتضی برمیگرده به طبیعت، بله ضمیر ها تقتضیه مرجعش میشه بعد وجود عرض، و کما کان فعل و طبیعت المائیه عند وجود العرض الذی تقتضی طبیعت، اون وجود عرض را، وجود عرض چی باشه؟ و هوال بروده، و هوال بروده. آیا طبیعت آب با بروده منافات داره؟ تخت از این وجود مثلا برودت آمده روی آب، طبیعت آب هم تخت از این وجود، این عرض رو حرارت نیست که مقابلش باشه، حرارت نیست، برودته، برودت عرضی است که تخت از طبیعت مائیه وجود او را. خب حالا که تخت از این وجود او را با اون مناسبه، وقتی آمده به سراغ آب، آب چی کارش میکنه؟ خبر کانه چی شد؟ کما کانه فعل و طبیعه با این وجود عرض چی کار کنه؟ کانه فعل و طبیعه حفظ این وجود عرض، یعنی حفظ این بروده. خب پس وقتی که این عرض این تودیه، وجود عرض این تودیه مناسب با طبیعت آبه، کان فعل و طبیعه برای این امری که مناسب اوست، فعلش هست حفظهو، حفظ این وجود دارد. اینجا اینطور. حالا مقابلش رو بفرماییم، حالا وجود عرضی بیاد که مناسب با طبیعت آب نباشه. و این در وجود ما یزاد دهو بله، و این در وجود ما یزاد دهو کل حراره. حالا بیاد که این وجود عرض، این وجود عرض با اون وجود امری آمده که با اون برودت اینها مناسبت نیست. و این در وجود ما یزاد دهو کل حراره افنا اهو، یعنی کان فعل و طبیعه افنا اهو، باید این زد را افنا کنه. و این در خلو من هما، نه اون مناسب باشه نه اون مزاد باشه، فعل طبیعه چیه؟ ایجاد دل بروده. پس اونجا کان فعل و طبیعه حفظهو، دومی کان فعل و طبیعه افنا اهو، سومی کان فعل و طبیعه ایجاد دل بروده. حالا این در مشبه به که بر آب و اینها اینطور. حالا بیاییم در مورد بحثمون، کذالک کما آب اینجا اینطوره، کذالک فعل و طبیعت فعل جسم مادام مفارقن لحیزهی اند وجود میل المنبعث انها، فعل طبیعت فعل جسم مادام مفارقن لحیزهی اند وجود میل المنبعث انها، فعل چیه؟ خبر کذالک فعل طبیعت حفظهو، یعنی کذالک کان فعل طبیعت حفظهو، که کان بر اون فعل طبیعت آمده است و حفظهو خبره. خب این در چه وقتیه؟ که عارض مناسب با طبیعت است میل رو حفظ میکنه. که بفرمایید اون وقتی که سنگ برگشته میلیست عارض شده، منبعث شده، با طبع حجر مناسبه، این رو حفظ میکنه. و اند وجود میل غریب یخالفهو، ابتدای امر قصدی آمده او را از حیزش برداشته، افنا اهو. و این در خلو الجسم عن المیل ایجاد المیل طبیعی، اون وقتی که تقابل از سببان، اونجا که عدیم المیل ایجاب میکند چه؟ ایجاد میل را. این وجه دوم شباهتی که تشبیهی که از تمثیل استفاده کردیم، که پس در اون وقت منبس پس فرمایش شیخ در عبارت خیلی حساب شده است. بله، که اول فرمود یبتلون منبعث انتباهی رو، دوباره فرمود که یعودون به آسوهو، میل بیانش این طوره به این صورته، هم میل باطل شد و هم در اون صورت تقوام از سببان مبدأ میل که طبیعت هست باقی و برقراره، ایجاد میکند حالا میل را و میاد به سوی حیز خود. وقت تموم شده؟ بله. خب حالا 2 دقیقه، این 2 دقیقه اینجا هم 2 تا اشکال، بله، که قائلین به این که 2 تا میل با هم هستن در جسم 2 تا اشکال پیش آوردن. نگاه بفرمایید، درست شده نمیخونی از متن بعدی، نشده باز میخونی، کاری که نداریم. این کتاب ها برای اصلاح عمر ما که خیلی خوبه.